دولت و جهاز کشاورزی برای اجرای برنامه‌های اصلاح نژادی این مرغ بومی خیلی در این منطقه میتونه مؤثر باشه. حتی این امکان میتونه با سرمایه گذاری بخش خصوصی هم فراهم بشه، با توجه به اینکه بیش از 51% استان جمعیتش روستایی هست که بیش از 70% مردمش زیر خط فقر زندگی میکنن و شغل غالب مردم منطقه هم کشاورزی و دامپروری هست. بنابراین با اصلاح نژاد مرغ بومی دشتیاری که اصلاح نژاد باعث افزایش وزن تخم مرغ، کاهش سن بلوغ جنسی، افزایش وزن بلوغ جنسی و افزایش میانگین درصد تخم گذاری میشه و با توزیع جوجه یک روزه مرغ بومی اصلاح شده یک منبع مهم و مستعد برای بهبود اقتصاد خانوارهای روستایی مناطق محروم این منطقه، ایجاد اشتغال پایدار برای بومیان و همچنین حفظ و تکثیر یک سرمایه ملی که مرغ بومی دشتیاری هست میشه که این مهم نیاز به نگاه و توجه ویژه‌ای داره.
آن گیلان آن مازندران آن خراسان آن خوزستان آن هرمزگان آن سیستان و بلوچستان.
من، ما، شما و همه
آن ایران، آن مکران، گنج پنهان، صدای اقتصاد درون‌زای ایران. صنعت کشاورزی مکران در بخش فرآورده‌های طیور و صنایع تبدیلی مربوط به این حوزه ناجی اقتصاد کشور و نیازمند بهره‌گیری از پیشنهادهای سرمایه‌گذاری می‌باشد. مهندس علی اکبرزاده مقدم، مدرس کسب و کار و مربی مشاغل خانگی و فعال اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان، از چند زاویه به بررسی فرآورده‌های طیور به عنوان فرصت اقتصادی در بحث کسب و کار منطقه مکران می‌پردازد.
از چند زاویه.
علی اکبرزاده مقدم هستم، مدرس و مربی کسب و کار و مشاغل خرد و خانگی در حوزه استان سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کنم. در صنعت طیور و ماکیان متاسفانه روندی که در سالهای گذشته شکل گرفته به سمت تکبودی محصول رفته. یعنی ما پرورش مرغ گوشتی داشتیم، پرورش مرغ تخم‌گذار داشتیم، اونم به شکل صنعتی و فورس ماژور که در یک بازه زمانی 45 روزه این تولیدات به دست مردم برسه. کار به طبیعی بودن و ارگانیک بودن این محصولات نداریم فعلا، ولی میتونیم اشاره بکنیم به این که ما در صنعت باید از همه جوانب کارمون استفاده بکنیم. شما در صنعت مرغداری و طیور وقتی یک مرغ تخم‌گذار دارید میتونید از پر، از فضولات، از موارد دیگه که مرغ داره به نحو بهتری استفاده بشه، ولی خب در برنامه‌شون نیست. چرا که برای یک پرورش دهنده مرغ تخم‌گذار فقط تخم مرغ مهمه و لاغر، برایش مهم نیست که پر چیکار میشه کرد یا نمیدونم گوشتش رو چیکار بکنه. فقط استفاده کردن و فورس ماژوری ازش فقط تخم مرغ گرفتن. در طرح مشاغل خانگی که ما پیشنهاد دادیم و به صورت خانگی در روستاها میشود این کار رو کرد، هر پرورش دهنده، هر خانواده تعداد مرغ دارن که پرورش میدن به صورت طبیعی و ارگانیک هم از تخم مرغ، هم از پر، هم از گوشت و هم از زایات دیگه‌ای که فضولاتش مخصوصا استفاده میشه کرد، جمع‌آوری میکنن، تمیزی و مرتب ازش میشه استفاده کرد. صنعت پوشاک ما، صنعت مبل و تخت و خواب و تشک میتونن از پر مرغ استفاده بکنن. صنعت مواد غذایی برای خوراک دام و طیور میتونن از زایات مرغ استفاده بکنن و زایات و فضولات مرغ در حوزه کشاورزی استفاده میشه، در حوزه گود کمپوست میشه استفاده کرد. خب وقتی یک خانواده شروع میکنه به فعالیت در این حوزه، با 100 عدد مرغ به راحتی میتونه به درآمدی در ماه بالغ بر 1,000,000 تومان برسه. خب که یک درآمد قابل توجه است و ضمن گسترش این کار میتونه به نقاط بهتری از اون کسب و کار برسه. در ضمن این که بیماری های مصری که در بین ماکیان و تیور هست کمتر دیده میشه، کنترلشون بهتره و اینکه امکان سرایتشون کمتره. از همه مهمتر غذای سالمتری به دست جامعه میرسه. مشارکت مردم در اقتصاد بیشتر از قبل میشه و این روند ادامه اگر پیدا بکنه و کسب و کارها به سمت مشاغل خانگی پیش برن و مردم مشارکت بکنن، قطعا از این رکود اقتصادی خارج میشه.
نکته این است تکانه های صنعت طیور مکران به ویژه در بحث فراورده ها و صنایع تبدیلی مهم و قابل بررسی هستند.
یک نکته.
در ابتدای برنامه این پرسش مطرح شد: فراورده های طیور و صنایع تبدیلی صنعت طیور مکران چگونه می تواند فرصت یا فرصت های اقتصادی برای سرمایه گذاری باشد؟ اگر بپذیریم صنعت طیور به خاطر نوسان قیمت نهاده ها و گوشت مرغ و فراورده های صنعت طیور در بحث صنایع تبدیلی، بازار نابالغ و همچنین عدم آشنایی برخی از فعالان با فضای کسب و کار دارای تکانه های زیادی هستند، با این اوصاف بررسی راه های برون رفت از این تکانه ها و کشف ناشناخته های این صنعت در منطقه مکران می تواند موجب توسعه اقتصادی صنایع تبدیلی طیور در حوزه های گوناگون سرمایه گذاری و کسب و کار باشد. به یاد داشته باشیم هر زمان صادرات طیور، صادرات فراورده های طیور آزاد باشد، میزان گسترش صنایع تبدیلی و در نتیجه سوددهی تولید کنندگان طیور افزایش می‌یابد. الماس را جز در قعر زمین نمی‌توان یافت و حقیقت را در ژرفای اندیشه. مکران، الماس پنهان ایران زمین. اینجا رادیو اقتصاد. مستند گنج پنهان، صدای اقتصاد درونزای ایران با موضوع فراورده های طیور و صنایع تبدیلی آن به عنوان فرصت اقتصادی و سرمایه گذاری با همکاری این گروه به شما تقدیم شد. کارشناسان محتوا: مهندس نورالدین میرلاشری، مهندس علی اکبرزاده مقدم و دکتر شریفه قوی دل حیدری. کارشناسان تولید: دکتر خدابخش غلامی گلفشنی، مهندس صفورا سادات حبیبزاده و دکتر ماندانا زنگنه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استان سیستان و بلوچستان. و اما کارشناس محقق، پشتیبان اتاق فکر کارشناسان تولید، مهندس سید مجتبی حسینی رستمی. و من مژگان اسدنیا، تهیه کننده و مستندساز. سپاس از همراهی همه شما دوستان. سپاس از معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چابهار، مهندس نورالدین میرلاشاری. سپاس از همراهی مشاور استاندار استان سیستان و بلوچستان دکتر عادل مزاری و سپاس از صدای زاهدان و مردم خوب مکران. بدرود.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
من با خالی لبت ای دوست گرفتار شدم، من با خالی لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، غمی دلدار فگندست با جانم شرری که با جان آمدم و شهره بازار شدم، که با جان آمدم و شهره بازار شدم. دری میخانه کشاید برویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. جامعه زهد و ریا کندم و برتن کردم، خرقه پیر خراباتی و خوشیار شدم، خرقه پیر خراباتی و خوشیار شدم. واعظی شهر که از پند خدا زارم داد، ای ای از دمیر این دیمه یالو دمددگار شده، گذارت کی از بود کده یاده بکنم، من که با دست بودی می کده بیدار شدم، من که با دست بودی می کده بیدار شدم، من که با دست بودی می کده بیدار شدم.
آن روی سکه،
این هفته برقراری روابط مراکش و رژیم صهیونیستی از سوژه‌های خبری محافل رسانه‌ای بود. در آن روی سکه نگاهی خواهیم داشت به اهم خبرها و تحلیل‌های مطرح شده در این زمینه. لطفاً تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. خبر عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با رژیم اشغالگر قدس همچون گذشته خبر دست اول و مهمی به حساب نمی آید، چرا که این کشورها مدت هاست که مخفیانه با این رژیم در ارتباط بودند و حالا تنها روابط پیشین خود را علنی کردند. یک کارشناس اسرائیلی در گفتگو با شبکه ایران اینترنشنال با اذعان به این موضوع میگوید:
اشاره بکنم که سالهای سال هستش که روابط غیر رسمی بین دو کشور وجود داره. توریست های اسرائیلی حتی با پاسپورت اسرائیلی از طریق کشورهای سوم وارد مراکش میشدن، ولی الان خب الان روابط به خاطر این امتیازی که الان آمریکا دولت آقای ترامپ به مراکش داد، الان تصمیم گرفت که روابط خودش رو با اسرائیل رسمی بکنه.
عادی‌سازی روابط مراکش با اسرائیل در شرایطی که سران فعلی آمریکا و رژیم صهیونیستی هر دو روزهای پایانی عمر سیاسی خود را سپری می‌کنند، تنها هیاهوی تبلیغاتی بی اهمیتی قلمداد شده که با بی‌توجهی افکار عمومی مواجه شده است. صدای آمریکا و بازی تبلیغاتی ترامپ و نتانیاهو در این زمینه.
پرزیدنت ترامپ در توییتر نوشت: امروز یک دستاورد تاریخی دیگر حاصل شد. دولت‌های اسرائیل و پادشاهی مراکش دو دوست بسیار خوب ما توافق کرده‌اند که روابط دیپلماتیک برقرار کنند. قانونگذاران و برگزیدگان مردم آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره، از جمله سناتور مارکو روبیو و الیوت انگل، نیز ضمن استقبال از برقراری روابط بین دولت‌های اسرائیل و مراکش، حمایت خود را از این تحول اعلام کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ضمن قدردانی از میانجیگری پرزیدنت ترامپ و مدیریت او در تحقق بخشیدن به این تحول، شجاعت محمد ششم پادشاه مراکش را ستود.
مقامات مراکشی هم در حالی که تحت فشار مقامات آمریکایی و چراغ سبز برخی مقامات محافظه‌کار عربی تن به سازش با رژیم صهیونیستی دادند، با اعلام این خبر در برابر فشار افکار عمومی خود حتی نتوانستند به وضوح آن را تایید کنند و در بیانی دو پهلو به توجیه آن پرداختند. شبکه ایران اینترنشنال.
شغل حسین در بالای صفحه به برقراری روابط بین اسرائیل و مراکش اشاره کرده و از قول دولت مراکش نوشته که تماس با اسرائیل به معنای عادی سازی روابط نیست. به گفته شغل حسین، به رغم اینکه منابع سیاسی در اسرائیل گفتن به زودی پیمان صلح بین دو کشور امضا میشه، ولی وزیر خارجه مراکش گفته که کشورش تا سال 2002 با اسرائیل تماس داشته و برقراری مجدد این تماس ها با عادی سازی روابط متفاوته.
در شرایطی که به نظر میرسد برای اعلام عادی سازی روابط مراکش و اسرائیل هیچ بهانه‌ای وجود نداشته است، ادعای به رسمیت شناختن حاکمیت مراکش بر صحرای غربی موضوعی بی اساسی ارزیابی شد که محلی از اعراب ندارد، چرا که تنها سازمان ملل مرجعیت به رسمیت شناختن مناطق اختلافی است، نه دولت ترامپ که در روزهای پایانیش حتی در داخل آمریکا هم اعتبار چندانی ندارد. شبکه فرانس 24.
entre Israël et le Maroc d'une part d'autre.
6 هفته پیش از آن که دونالد ترامپ مقر خود در کاخ سفید را ترک کند، در توییتر خبر عادی سازی روابط مغرب با اسرائیل را منتشر کرد. مغرب چهارمین کشوری است که امسال چنین اقدامی انجام می‌دهد. مذاکرات زیر نظر واشنگتن انجام گرفت. این توافق با به رسمیت شناختن حاکمیت مغرب بر صحرای غربی توسط آمریکا محقق شد.
در داخل جهان عرب انتقادهای زیادی نسبت به عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل در جریان است که عمده این انتقادها معطوف به فروش اعتبار عربی به بهای ناچیزی است که سران حلقه سازشکار با آن تن دادند. محمد الصغیر، نماینده پیشین پارلمان مصر:
عرب‌ها با ارزش‌ترین داراییشان را به کمترین قیمت می‌فروشند. سودان در ازای کسب رضایت آمریکا و حذف نامش از فهرست تروریسم به عادی سازی روابط تن داد. مغرب در ازای توییت ترامپ مبنی بر رسمیت شناختن حاکمیت آن بر صحرا عادی سازی روابط را پذیرفت، اما امارات و بحرین بر اساس باور و محاسباتشان عادی سازی روابط را پذیرفتند. لکن ننگ خیانت بر پیشانی همهشان خواهد ماند.
در شرایطی برخی حاکمان عربی به جرگه سازش با رژیم جعلی اسرائیل پیوستند که حتی کارشناسان اسرائیلی هم اذعان می‌کنند هیچ نفعی عاید این کشورها نخواهد شد و چنانچه امتیازی در این میان وجود داشته باشد، تنها نصیب صهیونیست‌ها خواهد شد که از حداقل روابط با دنیای خارج محروم بودند. یک کارشناس در داخل اسرائیل در گفتگو با شبکه ایران اینترنشنال:
از دیدگاه اقتصادی به اهمیت این تحول اخیر نمیشه مقایسه کرد با برقراری روابط دیپلماتیک با امارات متحده عربی و بحرین، چون این کشورهای خلیج فارس منابع اقتصادیشون بسیار بزرگتر هستش و آنها به شدت ثروتمندتر هستن. ولی مراکش از یک اهمیت بسیار مهم دیگری برخوردار هستش و اونم این هستش که در اسرائیل ما چند صد هزار شهروند اسرائیلی داریم که در مراکش به دنیا آمدن، یهودی های مراکشی تبار هستن و خانواده های اونها، بچه های اونها، نوه های اونها روابط بسیار قوی با کشور مراکش دارن و برای اونها هنوز امروز چیزی که اتفاق افتاد یک تحول رویایی بود. از این نظر این خیلی مهم هستش. البته جنبه های دیگری هم خواهد داشت، جنبه اطلاعاتی، جنبه اقتصادی، ولی به نظر من یکی از بزرگترین جنبه های این تحول این مسئله احساساتی هستش که همونطور که عرض کردم خیلی اسرائیلیا در این قسمت بزرگی از مردم کشور اسرائیل در کشور مراکش به دنیا آمد.
نکته قابل توجه این است که عادی‌سازی روابط مراکش با اسرائیل مانند اقدام امارات و بحرین و سودان با واکنش شدید ملل اسلامی مواجه شده است، اما رسانه‌های غربی همچون رادیو فردا تلاش کرده است با نادیده گرفتن واکنش افکار عمومی جهان اسلام تنها اعتراضات را به ایران و فلسطینی ها محدود کند تا به زعم خود این اتفاق را برای ملت های اسلامی عادی نشان دهد.
اما این توافق ها مخالفان بزرگی هم دارد که جمهوری اسلامی ایران و فلسطینیان در رأس آن هستند. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران توافق با مراکش را خیانت به جهان اسلام دانست و فلسطینیان پیوستن هر کشور عرب به این توافقها را میخی بر تابوت ایجاد کشور فلسطین در آینده و خیانت به آرمانهای فلسطین میدانند.
هرچند دولت‌ها و نهادهای عربی سکوت جانبدارانه‌ای در قبال عادی‌سازی روابط مراکش و اسرائیل اتخاذ کردند، اما کارشناسان عرب به صراحت از پیامدهای منفی آن برای ملت‌های عربی سخن گفتند. بشنوید صحبت‌های یک کارشناس عرب را در این زمینه.
حتی للاخلاق السياسية بالمنطقة،
ما متاسفانه در مرحله از انحطاط و سقوط حتی در زمینه اخلاق سیاسی به سر میبریم. در منطقه برخی از نظامها منافع شخصی خود را بر منافع ملتها ترجیح میدهند، زیرا عادی‌سازی روابط به نفع ملتهای مغرب، امارات، بحرین و سودان نیست.
عادی‌سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی معادلهای شکست خورده میباشد که تأثیری در مناسبات واقعی جهان اسلام با صهیونیستها نخواهد داشت و تبعات منفی آن دیر یا زود دامن سازشگران و طراحان آن را خواهد گرفت. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
بازار آدم بیم که مجنون ناگهان عالم بود
اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98.